مهرانی عزیز، جناب درخشنده، شنوندگان محترم روشنه. هر کس شما صحبت میکنید بالاخره به یه بخش یه گوشای همه حرفای یک دقیقا هم معلومه کجا ایراد داره. مشکل ورزش مدیریت، مشکل ورزش دلالیز به بیمهاره، مشکل ورزش عدم نظارت، این بس همه چیز روشنه. حالا میخوام ورزش درست کنیم. معطل چی هستیم؟ معطل یک اراده، اراده‌ای برای درست کردن. اگر این به میدان میاد، به میدون بیاد و به خصوص با روحیاتی مثل روحیات دفاع مقدسی، روحیات جهادی که توی مملکت معجزه کرده در ابعاد نظامی، علمی، سیاسی، فرهنگی، تو بعد ورزش هم مطمئن باشه شما بهتر از زمین دونید. با توجه به داشته‌ها، با توجه به امکانات، ما خیلی زود ورزش رو میتونه در دنیا شکوفا باشه. این حرفا رو که میزنه به معنی این ناامیدی خودی نکرده نیست، بدبینی نیست. به قول آقای مهرانی عزیز، آدم ناراحت میشه، دلش میسوزه که این ورزش استعداد پیشرفت داره، این ورزش امکان انسانی به خصوص نیروی جوان برومند سرشار برخورداره، اما خیلی کمتر از اون چیزی که حقش هست به صدا آیدش میشه در میادین بین‌المللی و داخلی. و دلیل اصلیش هم اینه که درست اداره نمیشه، درست مدیریت نمیشه.
درود به شما، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم ازتون و با شما خدا
استفاده کردیم جناب.
سلامت باشه مهرانی، منم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار داد. خدا حافظ،
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش، آنچه در همیشه با ورزش می شنوید.
قطعاً به نظر من هم مجلس، هم دولت، هم مجلس، هم وزارت ورزش، اینا باید این بحث رو با مسئله حل کنن.
در موردش همه باید قبول مسئولیت کنن و همه باید در پیشگاه ملت و در برابر حقوق مردم و الزامات قانونی سر تسلیم پایین بیارن. و
گویا وضع موجود به نفع یه دی هست که به جای خدمت ورزش و مردم به عنوان ابزار در خدمت این جناحون دولت و این سیاست باشه.
قابل عنوان هست اینه که این گزارش میاد در صحن علنی و در صحن علنی خونده میشه و طبیعتا نظر نمایندگان صحن رو میگیریم و میفرستیم به قوه قضاییه. این مسیری است که برای اصلاح تغییر تفاوت وجود داره.
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران.
سلام، وقتتون بخیر. آقای مهرانی یه سوالی داشتم. من میگم بهتر نیست دنبال آقای سعادتمند دیگه نچرخیم و مشکلاتش پیدا نکنیم؟ مگه مشکل آقای ویلموس حل شد؟ چند سبب به فراموشی سپرده میشه. خواهشم مدیر عاملی که برای استقلال میخوان انتخاب بکنن، واقعا تو یه نظرسنجی بذارن، ببینن چه مقیاسی، چه شاخصی باید داشته باشه. واقعا ما استقلالیا دیگه به خاک نشوندن. ممنون از برنامه خوبتون. علی رمزانی هستم از طالقان، خدا نگهدار.
سلام ارادت خدمت همه موجیان و شنوندگان عزیز. من خواستم از مستندسازان باهوش مملکتم خواهش کنم که یک مستندی تهیه بفرمایند به نام توانمندی انهدام کامل یک باشگاه در اوج. واقعا این توانمندی یه توانمندی منحصر به فردی است که خواهش می‌کنم تو این زمینه میتونن یه مستند خوب تهیه بکنن و انشالله اسکار را هم ببرن. عمان صالحی هستم از تهران.
چقدر ناراحت این هستیم که این ورزش ما مریضه. هر نسخه براش میپیچم، متاسفانه چون دکتر درست حسابی بالا سرش نیست، این نسخه عادتا اشتباهه، میان یه جاشو درست کنن بدترش میکنن. این چند وقت انقدر بد داشته کار میکرده مدیر عامل، هیئت مدیره که در خواب بودن، الان هم احتمال زیاد جایی چیزی منافع دیگه دارن یا انقدر تو خطر بودن که تصمیم گرفتن الان یه دفعه زبر اجری این تصمیمو بگیرن. وقتی یه تصمیم میگیرن یه جای دیگه رو از کار میندازن، یعنی تا بوده همین بوده، تمام عناصر به هم ریخته است. مدیرانی هستن سر کار که شاید بعضی‌هاشون حالا شاید به نظر خوب در بیاد، بقیه حالا یا با آشنایی یا با هر ترتیب دیگه سر کار اومدن نمیتونن جمعش کنن. یه مدیر میاد میخواد کوتاه مدت برداره یه نتیجه ای بگیره، یه مدیر دیگه میاد میگه گذشته انقدر بدهکاری بالا آورده، تا میاد بدهکاری اونو تکلیف مشخص کنه خودش پرواره بدهکاری به وجود میاره، باز بعدی همیشه. این یه به نظر من این ورزش باید از نو صاف صاف بشه و از نو ریشه کنه بیاد بالا، و الا این همه حرف خوردن برای مردم به خود ارزشش نداره و این همه پول از جیب مردم رفتن. متشکرم، داوری هستم از شاهینشهر.
در خصوص موضوع برنامه می‌خواستم یه نظری داشته باشم و اون این هستش که ما سالها داریم در مورد ضعف مدیریت صحبت میکنیم و حلقه گم شده ظاهرا نبود مدیران کارآمد هستش. من می‌خواستم بدونم که آیا تو این مدت ما مدیر لایق و کارآمدی نداشتیم که به کار بگماریم، و یا اینکه مدیران کارآمدی داشتیم و نگماردیم، و اینکه مدیران کارآمد پرورش ندادیم. من می‌خوام ببینم توی پرورش مدیران ما باید الگوسازی کنیم یا نکنیم. به نظر من سیاست‌گذاری‌های ما اشتباه هست. شاید بزرگترین ایرادمون هم دولتی بودنه ارزشمون هست. آیا مدیری که از طرف یک ارگان دولتی به کار گمارده میشه و به عنوان مثال حقوق ماهیانه 10 میلیون تومانی داشته باشه و تمام زیر مجموعه این باشگاه یا این مدیر قرار هستش که حقوق‌های میلیاردی داشته باشن، آیا این میتونه تو این حوزه فعالیت کنه؟ به نظر من ما راهکاری جز خصوصی سازی نداریم. خصوصی سازی که به درستی خصوصی سازی بشه و مدیریت اون موقع چون از جیب داره هزینه میکنه، اون موقع میاد درست کار میکنه. اگر هرچی هم گیرش بیاد نوشه جونش، اونجاست که دیگه از دلش نمیاد پول الکی خرج کنه. و فکر میکنم که حلقه مفقوده ما اینجا هست، خصوصی سازی. ما باید خصوصی سازی کنیم. تشکر میکنم از برنامه.
خب خیلی دوستان ما استقبال کردن از بحث امشبمون، تعداد پیام ها بسیار زیاده. بذارید من چند تا اسم رو حداقل بگم، ما که فرصت نمی کنیم همه پیام ها رو بخونیم. حسن حیدریان از قزوین، جناب محسن رجوی، سرکار خانم محمدی از رشت، سعید، جناب علی نظامی از سراب، مخاطب گرامیمون جناب شعبانی از کرج، جناب زال نژاد از چالوس، حمیدی از عراق، مسلم رشیدی، مهدی منوری از بهبهان، متین زاهدی. بریم سراغ صفحه بعدی، جناب جوادزاده از اردبیل، دیگه بهبودی از تهران، عبدالرضا دوستکام و خیلی از مخاطبان دیگری که واقعا دست همتون درد نکنه. چقدر استقبال کردیم و چقدر خوب به این بحث پرداختید. عرض کردم اگر فضای برنامه فرصت اجازه بده به سراغ متن پیام ها میریم، تعداد دیگه بسیار زیاد شد، واقعا شدنی نیست. اما بریم به سراغ مسابقات لیگ قهرمانان آسیا. خدمت شما دوستان گرامی و شنوندگان محترم عرض کنم که در چارچوب مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم النصر عربستان و الاهلی عربستان به مسافه هم رفتند که بازی رو النصر عربستان 2-0 به سود خودش به پایان رسوند و به این ترتیب به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرد. اما همه ماجرا این نیست، چون ساعت 21:15 تیم پرسپولیس نماینده کشورمون بایستی به مساف پاختاکور ازبکستان بره، پاختاکوری که سابقه برد استقلال و همینطور پدیده یا تیم شهر خودرو رو هم داره. پرسپولیس در شبی قرار هست که مسابقه مهم رو برگزار بکنه که سال روز درگذشت 24 دوست داشتنیش، یعنی هادی نوروزی هم هست، و قطعاً میتونه این مسابقه انگیزه مضاعفی رو بر بچه‌های پرسپولیس داشته باشه. دعای خیر همه مردم کشورمون هم بدرقه راه پرسپولیسی‌ها هست و امیدواریم که انشالله پرسپولیس بتونه نتیجه بسیار خوبی رو مقابل حریف قدرتمند خودش یعنی پاختاکور ازبکستان به دست بیاره. اما ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس هنوز اعلام نشده. ما منتظر هستیم تا ترکیب نهایی اعلام بشه و اگر ترکیب نهایی اعلام بشه حتما به اطلاع شما خواهیم رسوند. همراه ما باشید.
همراه و همگام با لیگ قهرمانان آسیا در رادیو ورزش. مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس ایران، پاختاکور ازبکستان، چهارشنبه 9 مهر ساعت 21 از رادیو ورزش. اوج لذت و هیجان همراه با مسابقات فوتبال در غرب آسیا با رادیو ورزش.
دو درود به همه شما دوستان عزیزم، شما مخاطبان گرامی رادیو ورزش. برنامه همیشه با ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم، امیدوارم در ادامه هم مخاطب ما باشید، برنامه رو پیگیری کنید، نظرها و دیدگاهاتون رو هم حتما با ما در میون بگذارید. ما روز گذشته یا در برنامه قبلیمون اشاره کردیم به رقابت‌های لیگ برتر و البته در رشته کشتی و البته کشتی فرنگی. می‌خوایم بریم به سراغ جناب خانبابایی و بیشتر در جریان ادامه رقابت‌های کشتی قرار بگیریم. آقای خانبابایی سلام به شما، شب شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم از شما، شما درخشنده. بنده هم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و همونطور هم که جمالی اشاره کردید، خب روز گذشته و امروز رقابت‌های کشتی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، البته در رشته فرنگی رقابت‌ها آغاز شد. می‌دونید که بعد از 8 ماه تعطیلی کشتی، این اولین مسابقه هستش که مردان کشتی کشورمون به میدان میرن و خودشون رو محک میزن. و این رو هم من اشاره بکنم که از روز گذشته خیلی سختی در مورد موارد بهداشتی میشه و کلیه اون مواردی که لازم است انجام بشه از توی مصنوعی که اونجا هستن آقای درخشنده به خوبی داره انجام میشه، به خوبی داره کنترل میشه، که امیدوار هستیم که در پایان این مسابقات که ما با توجه به اینکه مسابقات جهانی در پیش داریم، مسابقات آسیایی در پیش داریم، ورزشکاران ما خصوصا کشتیگران درجه یک کشورمون به سلامتی از رقابت‌ها بیرون بیان و بتونن در رقابت‌های مهمی شرکت کنن. اما خدمت شما عرض کنم که خب از روز گذشته رقابت‌های کشتی فرنگی در گروه الف آغاز شد که خب در لحظاتی پیش این رقابت‌ها هم به پایان رسید. خدمت شما باید عرض کنم که در پایان این رقابت‌ها که 5 تیم با هم رقابت کردن، امروز رقابت‌هایی که برگزار شد، هیئت کشتی سیرجان امروز صبح در برابر آیو برزن بهبهان قرار گرفت، با نتیجه 5-5 رقابت به پایان رسید. اما با توجه به اینکه تیم آیو برزن بهبهان از نظر امتیاز فنی برتر رو به دست آورد، موفق شد از کشتی سیرجان رو شکست بده. در دومین دیدار هم رد پدافند ارتش در برابر سیما صنعت ایزه قرار گرفت که در این دیدار هم تیم خوب سینا صنعت ایزه که قهرمانی باشگاه جهان رو هم در کارنامه خودش داره، 8-2 تیم رد پدافند ارتش رو شکست داد. امروز بعد از ظهر هم که رقابت از ساعت 4 شروع شد، رد پدافند ارتش در برابر فولاد اوسیم خوزستان قرار گرفت. این دیدار هم 5-5 به پایان رسید و توجه به نتایج مثبت فنی تیم فولاد اوسیم خوزستان 23-17 بنای فنی هم به دست آورده بود، پیروز این میدان شد. در دیگر دیدار هم صنعت ایزه موفق شد تیم آیو برزن بهبهان رو شکست بده. با این رقابت ها آقای درخشنده، گروه الف رقابت های خودشون رو به پایان رسید و تیم فولاد اوسیم خوزستان و تیم سینا صنعت ایزه دو تیمی هستن که به مرحله بعدی صعود خواهند کرد. اما از فردا رقابت های کشتی آزاد گروه الف قرار هستش که برگزار بشه که بر این اساس تیم مقاومت تهران با شهدای زنجان دیدار خواهد کرد و در دیدار بعدی هم شهدای زنجان مقاومت تهران با شهدای زنجان دیدار خواهند کرد و در دیدار دوم هم تیم استقلال تهران در برابر شهدای زنجان قرار خواهد گرفت و در دیدار بعد از ظهر که قرار است برگزار بشه، تیم استقلال میزبان دانشگاه آزاد اسلامی است که دیدار حساسی است، چرا که این دو تیم میتونن دیدار گروه های بعدی به دوره های بعدی صعود کنن و میتونن به عنوان تیم اول و تیم دوم بعد در دوره بعد کشتی بگیرن. تیم شهدای زنجان هم میزبان مقاومت تهران خواهد بود. این دیدارهایی هستش که قرار هستش که فردا در گروه الف کشتی آزاد برگزار بشه که 4 تیم حضور دارن. و در مورد کشتی فرنگی گروه ب که خدمت شما عرض کنم که تیم های سوانور کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهدای مدافع حرم، سینا صنعت ایزه و احتشام مستر کارون حضور دارن. این رقابت ها قرار بود که در به میزبانی کردستان برگزار بشه، روز خدمت شما از 23 و 24 به میزبانی کردستان برگزار بشه. این رقابت ها فعلا موقتا تعطیل شد، برگزار نخواهد شد در کردستان. قرار بر این شد که این رقابت ها هم با توجه به شرایط خاصی که وجود داره در خود تهران و در سالن 12000 نفری مجمع ورزشی آزادی برگزار بشه. هنوز زمان رقابت ها مشخص نشده، اما رقابت های گروه به کشتی آزاد هم قرار هستش که 15 و 16 برگزار بشه که ان شاء الله در مورد اونم در روزی که مسابقاتش برگزار میشه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم و انشالله بازم در فرصت‌های دیگر خدمتتون خواهیم بود. اما بریم به سراغ لیگ برتر والیبال. مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشورمون هفته پنجمش امروز چهارشنبه 9 مهر ماه برگزار شد. آذربایجانی ارومیه در مسافه با در واقع میهمان خودش یعنی شهداب یزد رقابت رو 3-0 واگذار کرد. شهرداری قزوین 3-0 پیکان تهران رو برد. شهروند عراق در مسافه با لبنیات حراز آمل موفق شد که رقابت رو 3-0 لبنیات بودش که رقابت رو تونست ببره. خدمتتون عرض کنم که سایپا هم 3-0 شهرداری گنبد رو تونست ببره. علی آقای شاکری هم الان ارتباطشون با ما برقرار شده، اشکال نداره که علی آقاست دیگه، علی آقا جزئیاتشو میگه. من فکر کردم میگن دوستان بگو نتیجه رو. آقای شاکری سلام، شب شما بخیر باشه.
به نام خدا. آقای درخشنده عزیز بسیار متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی، همه علاقمندان به ورزش، شنوندگان خوب و همه همکاران خوبم در رسیو پخش رادیو ورزش.
آقا ما پا تو کفش شما کردیم ولی جزئیات رو نگفتم.
نتونستیم پا رو تو کفش ما کنم. همونطور که شما اشاره کردید هفته پنجم لیگ برتر والیبال بود. از مرحله رفت خیلی از این بازی‌ها به دلیل اینکه در بجز دو هفته اول هر ماه، در هفته‌های سوم و چهارم هر ماه به دلیل اینکه تعداد تیم‌ها برخلاف آیین‌نامه افزایش پیدا کرد به 15 تیم و هر هفته هم یک تیم استراحت می‌کنه، رقابت‌ها در دو هفته پایانی هر ماه به طور فشرده سه روزه یک شنبه و چهارشنبه برگزار میشه. امروز هفته پنجم رقابت ها بود. خب برخلاف دوره های در واقع پراکندگی بازیکن های خوب در ترکیب تیم های باشگاهی موجب شده که لیگ امسال فقط تنها مشکل ما بحث کرونا است که به نوعی باعث شده تماشاگر ها در واقع در سالن ها حضور نداشته باشن و این خودش هم یکی از مشکلات هست که در حقیقت در والیبال هست. حیف هم هست این بازی های خوبی که داره برگزار میشه بدون تماشاگر و یک مقداری به هر حال میتونه رو کیفیت بازی ها 100% تاثیرگذار باشه. اما امروز سایپای تهران که هفته گذشته به لبنیات عراق باخته بود در سالن اختصاصی خودش موفق شد که 3-0 تیم گنبد رو شکست بده. گنبدی که به هر حال علارغم اینکه شاید به لحاظ سرمایه گذاری یک دهم حتی شاید سایپا هم سرمایه گذاری نکرده باشه، ولی بازیکنای جوان جنگنده و بسیار خوبی داشت. مهره سایپا دو دسته در واقع سوم و چهارم، دوم و سوم رو 35-33 و 26-24 بازنده بشن، فقط دست اول رو در واقع راحت باختن. اما به شکل سایپا بعد از شکست مقابل حراز با این پیروزی مجدداً به صدر جدول برگشت. یکی از مهمترین بازی‌های هفته در سیرجان برگزار می‌شد. فولاد سیرجان که در این فصل با محمدرضا تندروان بازی‌های خیلی قابل قبولی رو طی 4 هفته به نمایش گذاشت، تنها تیم بدون شکست جدول بود، مقابل نزد سیرجانی‌ها فقط بهبودی غایب بود. یکی دیگر از دیدارهای مهم در حاشیه زاینده‌رود در اصفهان در سالن زیبای 25 آبان این شهر برگزار شد. سالنی که بسیار زیباست، یعنی واقعا یکی از سالن‌های خوب والیبال کشورمون است که سپاهان که حالا در برای دومین سال در والیبال سرمایه گذاری کرده موفق شده با اونم یک تیم بسیار پرمهره و مدعی با در اختیار داشتن کادر فنی خیلی قابل قبول مثل آقای رحمان محمدی راد و بازیکنهای صاحب نامی مثل میرزا پیمان اکبری رو 3-1 شکست بده. این دومین شکست پیاپی تیم والیبال شهرداری ارومیه بود، در حالی که هفته گذشته همین سپاهان که جزو مدعیان قهرمانی است در گنبد بازی رو واگذار کرده بود. در عراق هم همونطور که شما گفتید یک تیم کم امکانات، تیمی که درست در دقیقه 90 بین آمدن و نیومدنشون همه ساله در واقع یک شرایط خاصی حاکمه، در مقابل تیم لبنیات حراز که بازم بازیکن‌های با تجربه و جوان بسیار خوبی رو داره 3-0 خودش ندید. در رامسر تیم خوزستان رامسر که برای نخستین بار این شهر شمالی و توریستی رو در واقع در لیگ برتر صاحب نماینده کرده، در مقابل یک تیم تایجدولی به نام رایا به ملل کردستان به برتری 3-1 رسید و این هم یکی از اون بازیایی بود که انجام شد. اما در ارومیه تیم آذربایجانی تیم دوم ارومیه که همه 4 بازی قبلی خودش رو باگذار کرده بود در بازی پنجم هم مقابل تیم شهداب یزد بازی رو شکست خورد تا در واقع با 5 شکست در انتهای جدول فعلا همراه با رایا به ملل کردستان باشه. اینا بازیایی بوده که در واقع برگزار شد و در قزوین هم پیکان خیلی شرایط سختی رو مقام سومی باشگاه جهان افتخار، یعنی پر افتخار ترین تیم والیبال ایران و آسیا است. اما همین تیم در وضعیت دعوای مدیریتی که در باشگاه پیکان در همین تعویض مدیرعامل و تغییراتی که بود در هیئت مدیره با شرایط خیلی سختی در رقابت لیگ برتر حاضر شد، نسبت به همه تیم‌ها دیرتر اقدام کرد و نتیجه‌اش هم اینه که تا اینجای کار با تنها یک پیروزی و 4 باخت امروز هم مغلوب تیم قزوینی شده که با یک تعداد بازیکن معمولی، درست شاید بگیم مثل فوتبال اگه بخوایم همه چیز رو شکست بدن. به این شکل هفته پنجم رقابت لیگ برتر به پایان رسید. آقای درخشند، امیدوارم تونسته باشم گزارش البته جامعی از این رقابت‌ها رو تقدیم شما بکنم.
آقای طاهری هم سلام ویژه میرسونم به شما.
آقای طاهری بسیار بزرگوارن. آقای طاهری لطفشون همیشه شامل حال ما.
بازی رو پیش‌بینی می‌کنید؟
بازی امشب بازی واقعا سختیه. من امیدوارم که انشالله در واقع پرسپولیس به عنوان نماینده ایران ما در حقیقت همه در واقع تیم ملی ببینیم، امیدواریم که پاختاکو رو بزنیم، چون وقتی که تیمی از ما بتونه به مراحل بالاتر راه پیدا کنه طبعا رو سهمیه سال آینده فوتبال ما هم تاثیرگذار خواهد بود.
آقای شاکری خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
باشه، متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی امشب هم اعلام شد. حامد لک، شجاع خلیل‌زاده، محمد حسین کنعانی‌زادگان، سعید آقایی، سیامک نعمتی، برشار رسن، احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا، احسان پهلوان، وحید امیری و عیسی آل کثیر، چهره‌ای که آقای مهرانی این روزها خیلی ویژه نتایج و عمل کردی که به واسطه حضور او پرسپولیس داره تجربه میکنه رو دنبال میکنن. آقای مهرانی عزیز، میخوایم بریم به سراغ یکی دیگر از چهره‌های آشنای فوتبال کشورمون، جناب هادی طباطبایی عزیز، که دقایقی باشون راجع به همین بحث ورزش، فرصت‌ها و تهدیدها گفتگو خواهیم کرد. آقای طباطبایی سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
بنده هم سلام ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای مهرانی خدمت شما.
درود بر شما آقای طباطبایی. بدون مقدمه نظرتون رو در رابطه با یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال در خصوص این بیانیه اخیر اعضای محترم هیئت مدیره و اتفاقاتی که افتاده رو بشنویم، بعد از اونم انشالله تا اونجا که زمان داشته باشیم با طرح سوالاتی در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
آقای مهرانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
درود باشه.
زنده باشید. خدمت شما عرض کنم که از راستشو بخواید من والله به خدا قسم واقعا خودم خسته شدم. یعنی انقدر تو این سال‌ها، تو این 2-3 سال اخیر از مشکلات باشگاه گفتیم و هیچ کس گوش نکرده و همین اتفاقات هم افتاده متاسفانه، واقعا خودمون خسته شدیم، کلافه شدیم که چرا واقعا این اتفاق برای فوتبال ما حالا به خصوص برای باشگاه استقلال داره میفته. متاسفانه ما یک سری هوادار فوق احساسی داریم که یک سری حرفای قشنگ رو میشنون و نسبت به اون حرفای قشنگ برای خودشون یک رویایی رو در ذهن خودشون برای آینده باشگاه تصور میکنن و میسازن که بعد متوجه میشن که این رویایی بیشتر بوده و حرفایی بوده که فقط حرفای قشنگی رو شنیدن، هیچ پایه و اساسی نداشته. از طرفی وقتی ما میایم تا این حرفا رو که میشنویم، سوابقیم که حالا استقلال رو دوست داریم، خودمون رو الان دیگه در کنار یک پیشکسوت بودن هوادار هم هستیم، این واقعیت‌ها رو عمومی می‌کنیم، متأسفانه خیلی وقت خود ما مورد هجمه قرار می‌گیریم. اما وقتی که هوادارا می‌بینن که نه، شرایط به اون شکل نیست و اینا همه شرط بوده، مجدداً میان دست دامن طرف تو ترفیش که ستا میشن که شما به صحبت بکنید، حرف بزنید. واقعیتش اینه که ما مشکلات رو میگیم، حرفار هم داره میزنیم. من هم با برنامه خود شما صحبت کردم، هم با برنامه های دیگه صحبت کردم. متاسفانه یک سری از پیجا هستن که سیده به اصطلاح استقبالی واقعیت ها و صحبت های ما رو پخش نمی کنن. حالا دلائلش رو میشه واقعا بررسی کرد که چرا این اتفاق میفته و همه اینها باعث میشه که اون واقعیت رو طرفدارای ما متوجه نشن و در نهایت نتیجهش این بشه که استقلال با این نوع و این سبک مدیریت به اینجا برسه. اما در مورد این بیانیه که فرمودید شما، من نمیدونم در این شرایط یکی به من توضیح داده، من شاید عقل من ناقصه، من نمیفهمم فوتبال خیلی چی مقصره. آیا واقعا یک نفر مقصر که استقلال به اینجا رسیده؟ چطور تو دوران گذشته، تو مدیریت گذشته، مدیر عامل گذشته که بود، این همه مقاومت رو با تمام اشتباهاتی که کرد عوضش نکردن و بعد از اتفاقات عجیبه و فرصت زیادی که استقلال از دست داد، مدیر عامل رو عوض کردن، از یکی از مدیرای یکی حالا بودن رفتن، ولی این وسط من نمیدونم واقعیت از فوتبال این نیست نیست که ما فقط یک نفر رو بخوایم بگیم که شما مقصر، خیلی ها مقصرن در این وضعیت. همین اعضای هیئت مدیره که الان حضور دارن و بیانیه دارن میدن، چگونه نظارت کردن بر رفتار این مدیر عامل که چنین اتفاقاتی رو رقم بزنه، چنین بدیهیایی که برای سال جدید برای استقبال به وجود اومده سرسام آورده. من شنیدم یک عددی رو بالای نزدیک تر که 50-60 میلیارد تومان قرارداد سال جدید بازیکنان با بدیهیای شفه رو استرام حسینی خودش میشه یه عددی نزدیک 250-300 میلیارد تومان. چجوری استقبال میخواد این تعهدات رو پرداخت بکنه؟ خیلی جالبه، امروزه میان عنوان میکنن میگن که ورود بازیکنان خارجی قدغن شده و قیمت‌ها یک بار بالا رفته. نه، تأثیر داشته ولی به این شکل نبوده و به این قدر هم نبوده. به اعتقاد من متأسفانه مدیرانی که در این چند سال اخیر در دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار استقلال پرسپولیس منصوب شدن، به خاطر عدم آشنایی با فوتبال، به خاطر اینکه نتونستن درست مدیریت بکنن و زیر حجم و فشار هوادارا قرار گرفتن، مجبور شدن قراردادهای آنچنانی ببندن و مبلغ قراردادها رو به یک بار بالا آوردن. یک زمانی برای استقلال پرسپولیس بازیکن ها آرزو داشتن بیان تو این دو تیم بازی بکنن، اما امروز میبینیم شرایط به خاطر عدم درست مدیریت در این باشگاه به گونه ای شده که بازیکن ها هر چیزی رو دلشون بخواد دارن میگیرن. کجای فوتبال اینجوری بوده؟ چرا فوتبال اینجوری بوده شده؟ کی میخوان بهش رسیدگی بکنن؟ واقعا این مواردی رو که عنوان میکنن، حالا 8 ماده ای که حالا در همین بیانیه اومده، آره این ایرادات وجود داشته، این ایرادات رو چرا جلوش نگرفتید دوستان؟ چرا سر نیومدید بگید؟
یعنی میخواهید بگید که به هر حال اگر بناست که ما برخورد بکنیم، همون اعضای محترم هیئت مدیره هم به همون اندازه مسئول و مقصر هستن دیگه؟ یعنی اگه قرار باشه برن باید همه برن.
تصمیم گیری بوده، همشون تصمیم گرفتن. کی میخواد استقبال یه خونه تکونی از دستی درش بشه؟ چرا استقبال نباید به یک شرایط آرمانی ایدئال برسه؟ 3 سال پیش آقای مهرانی، وزارت ورزش، آقای دفتر آقای وزیر، یکیشون به من تماس گرفت و با من صحبت کرد. گفتن ما شما رو به عنوان کارشناس قبول داریم، به عنوان پیشکسوت و می‌خوام از هیئت مدیره درست بکنیم. به من یک پیشنهادی رو دادن اونجا که برم جزء هیئت مدیره بشم، نپذیرفتم. مربوط به زمان آقای افتخاریه. اون موقع به من این پیشنهاد رو دادن، نپذیرفتم. گفتم من هیچ وقت به عنوان هیئت مدیره نمیام، چون زمانی میام توی استقلال که بتونم تصمیم گیرنده باشم و نمیتونم بیام داخل باشگاه استقلال به عنوان یکی از اعضای مدیریتی قرار بگیرم ولی تصمیم گیرنده یه آدم غیر فوتبالی باشه.
یعنی این اتفاق واقعا میفته که اینا جمع میشن ولی یه آدم غیر فوتبالی میاد تصمیم میگیره؟
خب این اتفاق افتاد. ما دیدیم که یکی دو تا از بچهای فوتبالی رو هم آوردن ولی تصمیم گیرنده کسای دیگه بودن. همه با هم دیگه سوختن، همه با هم دیگه رفتن. من اون موقع یک پیشنهادی دادم به وزارت ورزش، حتما من رو پیشنهاد منو نپذیرفتن. من زمان آقای افتخاری و علی منصوریان که مربی این تیم بود بهشون پیشنهاد دادم، گفتم تو این شرایطی که الان استقلال وجود داره یه حکم وزارتی بدید، از هیئت مدیره، کادر فنی، مدیر عامل، همه رو خلع بکنید، یک سرپرست موقت بذارید با یک سرمربی موقت، بیاین برای باشگاه استقلال یک ساختاری رو ما درست بکنیم که استقلال تا 10 سال خیالش راحت باشه. نکردن این کارو. گفتم همین اتفاق در سالهای گذشته برای پرسپولیس افتاد، یه سرپرست موقت براش گذاشتن تا ترکیبش مشخص بشه. اومدن آدمایی که حالا من نمیدونم به سفارش میان چی جوری میان، آدمایی که خارج از فوتبال، حوزه فوتبال اومدن، توی فوتبال دارن مدیریت میکنن، اومدن وارد شدن و این اتفاقاتو ما امروز داریم میبینیم. امروز ما هممون ناراحتیم از این اتفاق. ببینید فوتبال